بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرض ولعنة الله على أعدائهم. بفرمایید.
چشمی بروید که این محبول ثانی فلسفی نمیتونه جز ذاتیات محبول اولا باشه.
بله.
بعد خب یه محبول ثانی فلسفی میتونه جز عرضیات محبول اولا باشه.
بله دیگه، در وجود دیگه شاه شاه غزلش دیگه جز عرضیات ماهیت هست یا نیست؟ ان الوجود عارض المحیه، فروج بود وجود میگیم عارضی ماهیت دیگه، عرض برای ماهیت، خارجی از ذاتشه ولی برای ثابت. و دیگه همون وحدت کثرت اینا به ماهیت نسبت داده میشه، عرض به عنوان عرضی مطرح میشه، یه چیزی خارج از حقیقت، ولی به عنوان که بیاد تمام ذات باشه یا بعض ذات باشه نه.
تفاوتشون چیه؟ چرا؟
بله؟
چرا اونجا میشه اینجا نمیشه؟
کجا؟
این چرا ذاتیات نمیشه؟ مثلا الان این مفهومی مثلا همون مثل وجود چرا نمیتونه؟ حالا اون که ادله دیگه ای داره،
چون فضا فضای چیستیه دیگه، اونا چیستی ها هستن، اونها یا وجودن یا اوصاف وجود، معقولات ثانی یا وجودن یا اوصاف وجود. تا وقتی که چیستی در برابر وجود باشه، نه وجود میتونه داخله در چیستی باشه نه اوصاف وجود،
ولی میتونه عارضه برش
باشه. عارض ولی دیگه به واسطه وجودی که عارض میشه بر ماهیت، اوصاف وجودم عارض میشه. میگید این یه ماجیکه، یه ماجیک، این یک در حقیقت به همون وجوده. حالا میگیم امروز که تشخص در حقیقت به وجود برمیگره تو فصل پایانی این مرحله. یه نکته درباره اون بحث اکسیژن و هیدروژن و آب، یه نکته ای ما درباره اون غفلت کردیم و اون بحث حرکت و تغییر و تحوله که البته ما هنوزم نخوندیم، ولی من خب مقداری که میشه توضیح داد الان. تو بحث حرکت و تغییر و تحول اونجا به این صورت هست، مثلا آب میشه بخار یا بخار میشه آب به حسب حرکت و تغییر و تحول. اینجا چه اتفاق میفته؟ اینجا میگن که عرضم به خدمت شما این آب صورت، آب از چی تشکیل شده؟ از یه ماده و یک صورت آبی. صورت آبی و ماده، این ماده جسم دیگه، پس مرکب از ماده و صورت باید باشه، پس این ترکیب شده از ماده و صورت آبی. اون وقت وقتی که این متبدیل میشه و تغییر پیدا میکنه به بخار، چه اتفاقی میفته؟ صورت آبی میره، صورت بخاری به جای او مینشینه. تو حرکت چنین اتفاقی میفته که اگر حرکت حرکت جوهری باشه مثل عرضم به خدمت شما، اون صورت میرود، صورت دیگه به جاش مینشینه. الان تو بحث اکسیژن و هیدروژن هم همین اتفاق میفته، صورت اکسیژنی میره، صورت هیدروژنی میره، صورت آبی میاد در اون ماده مینشینه. از اینجا ترکیب دوتا فعلیت ما اینجا نداریم، یعنی تو فرچون اینجا بحث تغییر و تحول دیگه، اکسیژن داره، هیدروژن داره، تو تغییر و تحول روی میده، تغییر روی میده، حرکت روی میده. خب حرکت اینجوری هست که صورتی میرود، حالا این تو تحلیل ابتداییش هست، حالا باید ریز بخواییم بشیم، اینا همه توضیح زیاد داره، من محاورت بگیم، فقط همین میرود، صورتی میرود، صورت دیگری به جاش مینشینه. اینجا صورت اکسیژنی میره، صورت هیدروژنی میره، به جاش صورت آبی میاد، در اون ماده مینشینه. لذا اینجا تو فضای حقون که ما ترکیب حقیقی رو منحصر بدونیم به ترکیب ماده و صورت قوافل، اینجا به اون تحلیل به این نحو تحلیل میشه. ازم به خدمت شما،
باز خود هیدروژن و اکسیژن دوتا با هم ترکیب میشن دیگه.
بله،
این دوتا بالاخره
نه ببین ترکیب میشن نه چی میشن. همین الان میگم تو ترکیب میشن چه اتفاقی میفته. ما اکسیژن و هیدروژن رو میگم تو آزمایشگاه تو هر کجا رو ارزم به خدمت شما در اون فضا و اون شرایط قرار میدیم آب به وجود میاد.
یعنی صورت هاش
این چیزیه که ما حسن و تجربتن میبینیم و میابیم و حس میکنیم. ولی تحلیل فلسفی که چه اتفاق اینجا میفته، اتفاقی که میفته این که صورت اکسیژنی میرود، صورت هیدروژنی میرود، اونا رو از بین میرن، به جای چی میشینه یه صورت دیگری میشینه. این اتفاقی است که از نظر فیلسوف اینجا میفته با بحثای حرکتی که ما توی مراحل حرکت خواهیم. پس اینجا اینجوری نیست که بیاد دو تا صورت با هم ترکیب بشن. این ارزم به خدمت شما اون اینه که ما حس نمیتونیم بکنیم که ما باید اکسیژن و هیدروژن را توی شرایط خاصی قرار میدیم آب شد. حالا چه اتفاقی افتاد اونا شده که حسی نیست، اونا رو فیلسوف با عقل و برهان میاد تحلیل میکنه، میگه این اتفاق میفته که ارزم به خدمت شما صورت اکسیژنی میره، صورت هیدروژنی میرود، صورت آبی به جای اون مینشینه. تو تمام تغییر و تحول ها هم همینه، این چوبه میشه خاکستر، چه اتفاقی میفته؟ چون ماده رو ما بعدن اینا رو خواهیم گفت، ماده از بین نرفتنیه، ماده از بین نمیره، ازلی ابدی اینها. و فقط چی صورت ها هست که از بین میرن، این صورت چوبی میره، صورت خاکستری به جاش مینشینه. به این صورت
قرار چه چیزایی با هم ترکیب بشه؟
بله
قرار
ماده با صورت با هم ترکیب بشه.
الان
قبلا ماده با چی ترکیب بود؟ ماده و صورت هیدروژنی، ماده و صورت اکسیژنی. الان ماده ترکیب یافته با چی؟ با صورت آبی. قبلا ماده بود با صورت آبی، بعدا میشه ماده و صورت بخاری. این اتفاقی که از نظر فیلسوف اینجا میفته.
ولی خود هیدروژن و اکسیژن
خب
این دوتا ما اینو ترکیب نمیشه.
نه دیگه، ما این الان رد کردیم دیگه، با این بیان رد شد.
هیدروژن که هیدروژن تا ترکیب و اکسیژن نشه صورت آبی برش عارض نمیشه که.
نه نه، ما این اونا هم با هم دوتا اون صورت اکسیژنی و هیدروژنی با هم ترکیب نمیشه. من دوتا صورت تو این فضا، دوتا صورت با هم، دوتا فعلیت نمیتونن با هم ترکیب بشن. تو این نظری که اینجا هست، نظری که علامه بیان فرمودن، تو این فضا من دارم اینو تحلیل میکنم عرضم به خدمتش. این به حال خود مفصل بحث کنیم آیا دوتا فعلیت، دوتا صورت میتونن ترکیب بشن، نمیتونن. ادله دو طرف رو بررسی کنیم. ولی ما هدفمون چیه؟ ما میگیم علامه طباطبایی و مثلا مشا، عرضم به خدمت مشا لاکدم، علامه طباطبایی و مشا، بله مشا، اینها چنین حرفی زدن، میگن ترکیب حقیقی منحصر از دو ترکیب قوه و فعل، ماده و صورت. خب شما یک این حرف میدید، اینجا چه تحلیلی دارید؟ میگم من اینجا صورت اکسیژنی با صورت هیدروژنی با هم ترکیب نشدن. ترکیب چی شده؟ قبلا ماده داشتید، مرکب بود با صورت اکسیژنی، مرکب بود با صورت هیدروژنی، الان اون صورت ها از بین رفتن، الان ماده شما با صورت دیگری ترکیب شده طبق بحث‌های حرکت. این طبق اون دارن پاسخ دارن، مبانی خودشون این مثال دارن پاسخ میدن ارزم به خدمتشون. ولی شما دارید این رو فرض میگیرید، مسلم میگیرید، باید برهان بیارید. شما بگید نه اینجا اکسیژن و هیدروژن با هم ترکیب شده. خب این از کجا؟
هیدروژن خودش باشه و خودش امکان صورت آبی برش بار بشه هست،
بله؟
اکسیژن نباشه
چی؟
الان هیدروژن خودش باشه و خودش،
خب
ما میگیم که هیدروژن صورتش تغییر کرده شده، بله. مثلا از اون صورت مولکولی اومده شده صورت آبی مثلا. الان که هیدروژن داره به اون صورت تغییر، اون صورت داره برش عارض میشه، اگه خودش باشه خودش همچین صورتی میشه برش عارض بشه یا نه؟ حتما نیازمند اکسیژن هست.
همیشه تحول نیاز به شرایط داره دیگه. این چوبه خاکستر بخواد بشه خود به خود خاکستر میشه؟ نه دیگه، باید در معرض آتش قرار بگیره که صورت چوبی بره صورت خاکستر بیاد. آب خود به خود عرضم به خدمت شما بخار میشه؟ نه، باید تو گرما و آتش قرارش بدید که صورت آبی بره صورت بخاری بیاد. هاکذا اون اکسیژن به تنهایی باشه. الان اکسیژن هیدروژن الان هست اینجا، الان هر دو اینجا هستن، کنار هم هم هستن، ولی اون شرایط خاصی میخواد دیگه. تو آزمایشگاه تو شرایط خاصی، دستگاه های خاصی، اون وقت که مثلا توی آزمایشگاه می‌بردن ما رو به این دستگاه خاصی بود که مثلا نشون میداد که این اکسیژن هیدروژن با هم ترکیب کردن. حالا ترکیب کردن این ما چون که از اول که اون وارد این بحث‌های فیزیک و شیمی شدیم هی بودن ترکیب کردن، این تو ذهن ما نشسته، ولی خب اونها باید از نظر فلسفی تحلیل بشه. عرضم به خدمت شما یه جاهایی عرضم به خدمت شما فلسفه مطالب رو تحلیل میکنه، یه جایی حرفایی که فیلسوف زده مصداقش رو فیزیک پیدا میکنه. حالا ما میرسیم مثلا جسمی که فیلسوف میگه چیه؟ آیا این میز جسمه؟ مولکول های این میز جسمه؟ اتم های این میز جسمه؟ و حالا برو تا آخر. اینجا رو خب فیلسوف ارزم به خدمت شما نظر نمیده، میگه ما من جسم برای من یک جوهر دو ابعاد ثلاثه است. اگر شما ارزم به خدمت شما میگید این جسم تو فیزیک اثبات کردید تو که این جه این میز را ما داریم متصل حسش میکنیم، وگرنه اینا میز دوندونه اجزایی هست که کنار هم مثل نخود لوبیاهایی که اینا را کنار هم قرار دادن، ولی خب اینا از هم طبق اون نیروهایی که بینشون هست از هم جدا نمیشن، ولی خب ما اون فاصله ها رو حس نمی کنیم. از دم به خدمت شما فاصله ها رو حس نمی کنیم. خب میگه فیلسوف میگه خب اگه شما ارزم به خدمت شما میگید ثابت بشه تو علم، من میگم همون مثلا اون ذره، همون ذرات، همون نخودها، همون لوبیاها، من میگم جسمه، این میز و جسم حساب نمی کنم. ولی اینجا شما فقط تو فضای آزمایشگاه و فیزیک بودن ترکیب ترکیب ترکیب، الان هم میگن ترکیب، ولی شما یه فیلسوف باید تحلیل بکنید چه اتفاق میفته. آیا دو تا فعلیت میتونن با هم ترکیب بشن؟ خب وقتی برهان دارید نمیشه، اینه به این صورت میان تحلیل میکنن که اینجا این اتفاق میفته. و کلن دو بحثای حرکت حرف اینه برحال که صورتی میرود صورت دیگر به جای او تو اون ماده مینشینه. اینجا همینه دیگه، اینجا تغییر و تحول و حرکتی روی داده. طبق اون بحث ها این مطلب تحلیلش به این صورت میشه. ولی خب بخوای جامع و کلی و اینها بحث بکنیم، باید بحث رو دائرش رو گسترده بکنیم. اول بیایم بحث بکنیم آیا ترکیب دو تا فعلیت امکان داره یا نداره. تازه اگرم اینه ما اثبات کردیم، هنوز اول کلامه که آیا اونجا ببینیم چه اتفاق میفته. یعنی کسی که بگه آقا اگه کسی مثل شیخ اشراق مثلا ماده رو ببره بیرون سوال، خب اون باید مثلا اونجا شاید بگیم این حرفو بزنه که اونجا ترکیب شده دو تا فعلیت دو تا صورت. اما اگه کسی بگه نه من همونو قبول دارم، هم اینو، هم ترکیب ماده و صورت رو قبول دارم، هم ترکیب صورت با صورت رو، خب اینجا باز اول کلامه، به دلیل بیارید برهان بدید که اینجا اکسیژن و هیدروژن به عنوان دو تا فعلیت با هم ترکیب شدن، به عنوان دو تا صورت با هم ترکیب شدن. اینا همش دلیل میخواد، برهان میخواد. فقط این چیزی که هست میگم تو گوش ما اینجوری خوندن، متاسفانه یه چیزهایی رو توی دبیرستان تو دانشگاه به خورد دانش آموزان و دانشجویان میدن به عنوان مسلمات، در حالی که اینا فرضیات. نمیدونم اینو خدمتتون عرض کردم یا نه، توی کلاس‌های دوم تجربی علوم بود، دوم ابتدایی علوم بود، علوم داشتیم دیگه دوم، اونجا این بحث میکرد که نفس چجوری به وجود میاد. میگفت این حیوان، اجزا حیوانات و گیاهان اینا زیر زمین سالیان سال میگذره، اینا تبدیل میشه به نفس. بعد یک جای بود من با یه مهندس و یک کسی که رشتهش نفت بود ازش سوال کردم، این وقتا به ما میگفتن این یعنی به عنوان نه اونجا تو علوم ما نمیخواد، آ این فرض به عنوان مثلا مسلم، وقتی این درو این مسلم ثابت شده است، گفت نه این فرضیه است، حالا شواهدی هم داره، اون سنگوارهایی که مثلا تو قسمت های نفخیز و اینا پیدا میکنن. اینجا هم همینه، تو فیزیک ما گفتن ترکیب ترکیب، ولی بخواه بود برای هر طرفش ما برحال دلیل بیاریم.
الان ترکیب انزمامی بسید،
بله؟
ترکیب هیدروژن و اکسیژن انزمامیه؟
نه دیگه، اتحادی شد دیگه، ماده و صورت شد دیگه.
نه ترکیب خود هیدروژن و اکسیژن، نه
ماده. خب ما از اونو میگه قبول نداریم ترکیب رو، ما الان تو فضای
اصلا اون ترکیب نیست.
نه ترکیب نمیشه،
ترکیب سنگواری.
ما اصلا میگیم اکسیژن و هیدروژن ترکیب نشدن، دو تا فعلیت ترکیب نشدن. فقط اینا رو که کنار هم تو شرایط قرار دارید، چه زمینه فراهم شد که صورت آبی، ببخشید صورت اکسیژنی، صورت هیدروژنی برود، به جای صورت چی بنشینه؟ آبی بیاد. مثل اینکه همونطوری که شما این چوب رو تو معرض آتش قرار دادید، صورت چوبی رفت، صورت خاکستری آمد نشست. اون آب را در معرض حرارت قرار دادید، صورت آبی رفت، صورت بخاری نشست. همین اتفاق داره اونجا میفته. صورت اکسیژنی میره، صورت هیدروژنی میره، صورت آبی میاد که با اون ماده ترکیب میشه. بس ترکیب ماده و صورت ترکیب اتحادی است دیگه، انضمام است.
چند تا چیز اینجا با هم قاطی شد.
بفرمایید.
الان ترکیب حقیقی باید ترکیب اتحادی هم باشه، درسته؟
بله دیگه، اتحادی ماده و صورت اتحاد دارن.
از چه فرقی ما میکنه؟
کدوم
ترکیب اتحادی و ترکیب حقیقی؟
نه ترکیب، ببینید ترکیب گفتم ترکیب حقیقی چه ترکیبیه؟ ملاکات رو گفتیم و ملاکات مورد اتفاق دو گروهه.
دو تا ملاک بود معلومه، نه کدومش؟
هر سه تا گفتم لازم و ملزومن، هر سه تا. یکی اینکه یه چیزش جدیدی به وجود بیاد، اثر جدیدی باشه، به هم نیاز داشته باشن، اینا رو هر دو گروه میگن. چه اونهایی که اتحادی میدانن ترکیب ماده و صورت، و چه اونهایی که انضمامی میدونن، هر دو میگن. ولی علامه گفت ترکیب حقیقی همون ترکیب اتحادی است و ترکیب اتحادی، ترکیب ماده و صورت هم اتحادیه. اینا حرفه بود که علامه زن. ولی ادهی مثل ارزم به خدمت شما هستن کسانی که مثل مشا، اونا میگن که ترکیب انضمامیه. ولی ما داریم همه رو تو ما میگیم ترکیب اونا میگن حقیقی و انضمامی، یعنی انضمامی رو حقیقی میدونن. اما اتحادی میگن نه، دو تا فعلیت نمیتونن حقیقتا با هم ترکیب بشن، اون میشه همون ترکیب اعتباری. دو تا چیز کنار هم، مثل آجر و سیمان که کنار هم، شما بگید دو تا وجود کنار هم قرار بگیرن، با دو تا وجود کنار هم قرار بگیرن از هم به خدمت شما، یکی که نمیشن، که یکی اعتباری میشن، یکی حقیقی نمیشن. لذا از نظر علامه و مثل ملا صدرا میگن ترکیب ماده و صورت یک حقیقی است، دو اتحادی است، و اونا منحصر میدانن ترکیب حقیقی رو تو اتحادی. ولی خب اون گروه دیگه میگن حقیقی و انضمامی، اینجوریه. یعنی
مثلا ترکیب انضمامی میزنه،
ترکیب انضمامی الان به خدمت شما همینه که دو تا وجود، یعنی ورزم به خدمت شما، اینا کنار هم قرار بگیرن، با هم مچ بشن، ارتباط پیدا بکنن، بشن یکی.
خب الان هیدروژن و اکسیژن بگم چه اتفاقی توش نمیفته؟
این خب ببینید، شما یه مثال محل بحث رو هی مسلم فرض کردید.
نه آخه بالاخره هیدروژنی هست یا اکسیژنی هست؟
یه شما چی داری؟ آقا اونی که حس و تجربه میکنیم، اونی ما میبینیم چیه؟ اکسیژن و هیدروژن توی یه فضای خاصی قرار میدن، آب.
همین
چه اتفاق
دوچرخه میشه؟
بله
دوچرخه هم ترکیب اتحادی یا انضمامی؟
دوچرخه اصلا ترکیب
نیست،
ترکیب اعتباریه، اصلا حقیقی نیست.
خب یه ترکیب،
اصلا این دوچرخه را هر دو گروه عرضم بخواد. من یه بار دیگه برگردم اسم عرض کنم، ما یه ترکیب حقیقی داریم، یه ترکیب اعتباری. ترکیب حقیقی ما ملاکاتشو گفتیم، شیء جدید به وجود میاد، اثر جدید به وجود میاد و اون اجزا به هم نیاز وجودی دارن. این تعریف ترکیب حقیقی و ملاکاتی که ترکیب حقیقی است، اینا لازم و ملزومن، یعنی از هم جدا، ستا با هم هستن، ستا با هم نیستن، توجه داری؟ خب اینجا، خب حالا ترکیب حقیقی عرضم بخیر در برابر ترکیب اعتباری، مثل این خود کلاس، مثل دوچرخه، توجه دارید؟ اما ترکیب حقیقی چه ترکیبیه؟ آیا اتحادیه یا انضمامیه؟ خب این مثل علامه طباطبایی قبل از اون ملا صدرا میگن ترکیب حقیقی و اتحادی است، در غیر اتحادی یا تو انضمامی رو اونا میگن همون اعتباری.
خب من همین رو گفتم دیگه.
خب
الان دو شرط ترکیب انضمامی هست یا ترکیب اعتباری دیگه؟
اعتباری الان ببین، این ببین تو، شما دارید تو چه فضایی دارید صحبت می‌کنید؟ تو فضای کسانی که ترکیب ماده و صورت را انضمامی می‌دانند، تو این فضا دارید صحبت می‌کنی؟ اونا میگن نه، اون دوچرخه با ماده و صورت فرق میکنه. دوچرخه میگن اونا یک دوچرخه اجزاش یه ارتباط وجودی با هم پیدا نکردن، اما ماده و صورت با هم منظم شدن، ارتباط وجودی پیدا کردن در اثر نیازی که به هم دارن. ولی تو خارج شما میتونی انگشت بگذاری بگی این ماده هست این صورت، دو وجودن تو خارج، ولی دو وجودی که با هم ارتباط وجودی پیدا کردن با هم مچ شدن، اینه مچ میگه. خب اون وقت مثل ملا صدرا و علامه چی میگه؟ میگه آقا اون انزمامی ترکیب حقیقی نیست، اون مثل همون دو چرخ است اعتباری. اگر شما بگه ماده و صورت اینجوری بخواید تصویر بکنید، این با دو چرخه هیچ فرقی نمی‌کنه، این با کلاس هیچ فرقی نمی‌کنه، این با عرضم به خدمت شما لشکر هیچ فرقی نمی‌کنه. پس ببینید اینجا، ببینید چه تحلیلی شما دارید. اگه تحلیل اتحادی رو شما میگید که مثل علامه ملا صدرا میگه ترکیب حقیقی فقط اتحادی است، در غیر اتحاد ما ترکیب حقیقی نداریم، خب اون بله اونم میگه مثال انزمامی همون چیه؟ انزمامی که شما میگید اعتباری است. اما اون مشا که میگه ترکیب ماده و صورت انزمامیه، اون ادعاش اینه که این حقیقیه و اون فرق میگذاره بین ماده و صورتی که به نظر او منظمن با هم ترکیب شدن، ترکیبشون انزمامیه، با دوچرخه، با کلاس، با لشکر، او فرق میگذاره. اما مثل ملا صدرا میگه فرقی نداره، اونم ادم اعتباری، اونم بفرد. دو تا وجود وقتی دو وجودن دو تا یکی نمیشن، بله کنار هم میتونن قرار بگیرن، مثل اجزای دو چرخ کنار هم میتونن قرار بگیرن، مثل این اجزای کلاس کنار هم میتونن قرار بگیرن، ولی اینا یکی نمیشن. بالاخره این آجر و سیمان یکی هن؟ نه بابا، اون یه وجود داره، اینم یه وجود داره، دو وجوده، ولی دو وجود کنار هم، دو وجودی که عرفاً و عقلاً اعتبار کردن این یک، ولی این با یک گفتن من که این یک نمیشه. بالاخره این گچه یه وجود برای خودش داره، وجودات رو بخوام بشماریم، سنگ یک وجود، گچ یک وجود، آهن یک وجود، تک تک آجرها یک وجود، ولی تو ماده و صورت شما یک گندم داری، میگه یک گندم، حقیقتاً یک گندم. چطور میگه یک گندم؟ چون اینها اتحاد دارن، یعنی همین گندم ارزم به خدمت شما هم گندمه، هم ماده هست، هم صورت. تعبیری که بعضیا دارن میگن اون ذره ذره گندمه که شما دست بزنید هم صورت گندم است هم ماده است، اینا با هم جوری اتحاد به این صورت دارن. ولی انزمام که باشه دو چیز کنار همن، ها دو چیز کنار هم، اینجا دست بزنید دیگه صورت، اینجا دست بزنید دیگه ماده نیست. اینا رو خب توجه داشته باشید. خب
الان استاد این سوال یه باز، الان اونهایی که ترکیب ماده و صورت رو انزمامی میدونن حقیقی میدونن،
بله حقیقی،
بعد ملاکشون چیه؟
ملاک همه ملاکا رو میگن،
همون ستاره میگن.
یعنی میگن شیء سوم به وجود بیاد، آثار جدید بار بیاد، و حتی نیازم همون اینو گفتم اتفاقی هم هست. این که طرفین در ترکیب حقیقی طرفین به هم نیاز داشته باشن، اون وقت هر روزم به خدمت شما اینا اینو اونا میگن، ولی اونها میگن تو انزمامی ما نیاز داریم. خب چه نیازی این وجودش مستقل از اونه؟ چون این یه وجود اون یه وجود، نیاز چه معنا داره؟ بعضن ببینید یک سری کلیات و قواعدی هست طرفین قبول دارن، تو مقام صغرا و تطبیق با هم اختلاف دارن. ترکیب حقیقی رو هر دو گروه یه جور دارن تعریف میکنن، اما تو مستاقش یکی میگه این تطبیق میشه بر انزمامی، یکی میشه نه بر اتحادی، تو اتحادی این هست الان. خب ادامه بدیم یا
ریاضی بحثم گم شد؟
بله
چینش ریاضیش اصلا گم شد،
کجاش گم شد؟ هر جاش تا گم شده تا ما توضیح بدیم ازم به خدمت شد.
الان این یعنی ملاکه باز این ستا هست، اون کسی که بیاد انزمامیت جریان نداری که حتی
خب جریان نداری، این اشکال به اونها میشه دیگه، همین اشکال رو دارن میکنن دیگه. ببین شما عرضم به خدمت شما دو تا قول اینجا هست، دو تا نظریه هست، هر دوش را بدون ایراد اشکال باشه، این نمیشه که بخواه یکی از اینا درسته، اینها یکیشون درسته. شما میگه آقا این ملاکاتی که شما گفتین برای ترکیب، شما خودتون این همون اشکالیه که به مشا کردن دیگه. گفت آقا این ترکیب حقیقی با همین تعریفی که به بیان من این تعریف ترکیب حقیقی با همین تعریفی که خودتون قبول دارید بر ترکیب انضمامی صدق نمی کنه. های اشکال دیگه شما بخوای عرضم به خدمت و این نمیشه. آقا ما عرضم به شما بخوای حرفه این طرف رو بفهمید بدون اشتباه، حرف اون طرف هم بفهمید بدون نمیشه، بلاخره یکی از اینها. بله تصویر میتونه آدم تصورش بکنه، تصویرش بکنه، ولی قبول که خب نمیتونه هر دو رو قبول بکنه. ولی خب ما اقوال به هر حال گفتیم. خب فصل هفتمو که از خارج گفتیم یه دو جمله بگیم تطبیق کنیم. گفتیم دو تا نظریه علامه مطرح کرده، یکی اینکه کلیت و جزئیت به نحوه ادراک برمیگرده، اگه ادراک ضعیف و مبهم باشه کلیست، اگه ادراک قوی و روشن باشه این جزئیست و قابل صد نیست. علامه این هیوم مثلا توی غربی ها هیوم اینو گفته. خب البته خب دیگران هم گفتن، اولی هیوم هم گفته، دیگران هم گفته توی حالا حواشی داره، مثلا کسان دیگه هم گفتن توی فلاسفه ما هم هستن مثل محقق دوانی و عرضم به خدمت شما دیگران هم اینو مطلب رو فرمودن. مثلا عبارت دوانی رو هم اووردن اینجا، فل اختلاف بالکلیت و جزئیه لاختلاف نحو الادراک، ولی تو غربی ها هیوم اینو گفته. ولی علامه فرمودن نه، این کلیت و جزئیت به نحوه وجود برمیگرده، ماهیت اگه تو ذهن باشه کلیون، اگر تو خارج باشه جزئیون. جزئیون یعنی متشخص به معنای عدم اشتراک. الفصل السابع فی الکلی و الجزئی و نحوه وجوده ما، فصل هفتم درباره کلی و جزئی و نحوه وجود این دوتا هست. ربما چه بسا که گمان میشه ان الکلیت و الجزئیت انما هما فی نحو الادراک، این گمان شده که کلیت و جزئیت اینا در نحوه ادراک است. فالادراک الحسی لقوته یدرک الشیء بنحو یمتاز من غیره مطلقا، بنابراین ادراک حسی به خاطر قوت این ادراک، این ادراک درک میکند اون شیء را به نحوی که اون شیء ممتاز است از غیرش مطلقا، به تمامه از غیر خودش ممتاز، لا بر غیر خودش دیگه صدق نمیکنه. ول ادراک العقلی لضعفه یدرکه به نحو لا یمتاز مطلقا و یقبل الانطباق علی اکثر من واحد، ولی ادراک عقلی به خاطر ضعفش درک میکند اون شیء را به نحوی که ممتاز از غیر خودش به نحو مطلق نیست، فی الجمله ممتازه به نحو مطلق نیست، و قبول انطباق بر بیش از یکی میکنه. کشبه المرئی من بعیدن، مثل یک شبهی که دیدی میشه از راه دور. المحتمل ان یکون هو زیدا او عمرا او خشبتا منصوبتا او غیر ذلك و هو احدهما قطعا، و محتمل است که او زید باشه، هم باشه، یه چوبه باشه که اونو نصب کردن یا غیر اینها باشه، و اون شبه یکی از ایناست قطعا. و کدر هم الممسوح القابل للانطباق علی دراهم و مختلفه، مثل یک درهم ممسوحی که صاف شده قابلیت انطباق بر دراهم گوناگون رو دارد. و یدفعه ان لازمه ان لا تصدق المفاهیم الکلیت و کل انسان مثلا علا از ید من واحد من افرادها حقیقتا، دفع می کند این زن را. چی؟ این که لازمه این زن چیه؟ اینی که مفاهیم کلی من انسان مثل انسان بر بیش از یکی از افرادش حقیقتا صدق نکنه. او شبهی که من از دور می بینم بالاخره یک نفره، یک فرد خاصه، ولو الان من نمیدونم چیه، من نمیدونم، وگرنه اون بر بقیه صدق نمی کنه. عرضم به خدمت شما، پس انسان هم اگه شما بخواه بگی انسان، عرضم به خدمت شما تصویر زیده ولی مبهمن، خب این بر زید فقط صدق می کنه. احتمال دادن غیر از انطباقه، انطباق این قطعا 100% صدق می کنه، اینم ماجیک، اینم ماجیک، اینم ماجیک، اما اگر یه چیزی مبهم باشه، یک شبهی، اونجا دیگه انطباق نیست، احتماله. یحتمل بر این منطبق باشه، یحتمل بر آن. اما تو بحث انطباق کلی بر افرادش قطعا بر همه افرادش صدق میکنه. خب این شما این مسلم را، این امر وجدانی را زیر سوال بردید که مفاهیم کلی بر افرادشون قطعا صدق میکنه، طبق تحلیل شما نه، قطعا صدق نمیکنه، احتمالا صدق میکنه. و یک زبل قوانین الکلیت المنطبقت على مواردها لا متناهیه الا فی واحد منها کقودنا الاربعت زوجون و کل موجودن فلوجودهی علتون. دومین اشکال چیه؟ اصلا من قانون کلی نداریم و در جهتن علم نداریم. علم چیه؟ علم مثل قواعد کلیه. چرا؟ ما میگیم چهار زوجه، این چهار زوجه یه چی قانونه، چهار تا سیب میخواد باشه زوجه، چهار تا پرتقال هم باشه، چهار تا انسان هم باشه زوجه. اما طبق نظر شما این دیگه فقط یه مصداق داره، اینو من دیگه جای دیگه نمیتونم همه جا ببرم به کار ببرم ازش استفاده بکنم، کنار هم صغرا کبرا بشینم، نه، این فقط یک. طبق بیان شما که میگید کلیت برمیگرده به اینکه احتمال صدق، پس اینو من این چیز کلی نمیگم، پس این کلیات همه تکذیب میشه، به دقیقت علم تکذیب میشه. علم دیگه من همش، ما عرضم به خدمت شما یک سری قضایای شخصیه داریم، قضایای شخصیه که داشت علم در نمیاد، استنتاج انسان نمیتونه بکنه، که عرضم به خدمت شما. و این که تکذیب میشه قوانین کلیهی که منطبق هست بر موارد بینهایتشون، این چهار زوجه است اینا تکلیف، الا فی واحد منها، بر اون مواردشون صدق، بر نمیخواد بر یکیشون صدق میکنه. این چهار مثل قول ما که میگیم چهار زوجه، خب چهار زوجه مصادقش بی نهایته، نهایت نداره، یا هر ممکنی برای وجودش علت هست. خب دیگه این عرضم به خدمت شما، اگه شما بگید این شخصیه، دیگه ما نمیتونیم بر اساس او بیاییم بگیم چی؟ خدا رو اثبات بکنیم بر اساس این قانون علیه، چون این کلی نیست. این یعنی یه ممکنی الان به خدمت شما علت داره، حالا بقیه ممکنات از کجا معلوم؟ و صریح الوجدان یبطلو، صریح وجدان اینو باطل میکنه. فالحق ان الکلیت و الجزئیت نحوان من وجود الماهیات، حق این است که کلیت و جزئیات دو نحوه از وجود ماهیات هستن. تو ذهن میشه کلی، تو خارج میشه جزئیات. اما عرض شد این کلی و منطقی به چه بیان اینا کلی و من این کلی و جزئی هستن. این دیروز توضیح دادم، گفتیم که اونجا اگر میگن مفهوم جزئی، مفهوم حسی و خیالی جزئیه، میگن لاتصاله الی الخارج، چون اینا به خارج متصلن، خارج که جزئی است، اینا به تبع خارج میشن جزئی، که البته توضیحش باز تو مرحله 11 وقت علم و عالم و معلوم میاد. خب فصل هشتم، فصل هشتم درباره تمیز و تشخصه. اول تمیز یعنی چی؟ تشخص یعنی چی؟ تمیز یعنی مغایرت، یعنی جدایی، یعنی دو تا ماهیت از هم جدا باشن، از هم دیگر غیر هم دیگر باشن. این ازم به خدمت شما تمایز. تمایز پس یعنی چی؟ یعنی جدایی دو ماهیت از یکدیگر، مغایر بودن دو ماهیت نسبت به یکدیگر، غیر هم بودن، به طوری که برای یکدیگر صدق نمی کنن. مثل انسان و ساحل، انسان و ساحل از یکدیگر تمایز دارن، نسبت به یکدیگر تمیز دارن. انسان عرضم به خدمت شما و ساحل درسته تو حیوانیت اشتراک دارن، ولی انسان ناطقیت داره که ساحل نداره، ساحل هم ساحلیت داره که انسان نداره. با اون ناطقیت و ساحلیت با فصل اینا از هم جدا میشه. اما تشخص یعنی چی؟ تشخص یعنی عدم اشتراک، یعنی عدم صدق بر کثیرین، همون که یک شی به گونه ای باشد که بر هیچ چیز دیگه قابل صدق نباشه، میگن عدم اشتراک، با هیچ چیز دیگه اشتراک نداشته باشه. مثل این ماجیک، این ماجیک تشخص دارد، برای هیچ چی دیگه صدق نمیکنه، برای هیچ چی دیگه صدق نمیکنه، قابل صدق برای هیچ چی نیست. خب فرق تمیز و تشخص چیه؟ تمیز دو تا فرق بیان میشه، علامه بیان کرده. یک، تمیز یک مفهوم اضافی و نسبیه، یعنی تو مقام مقایسه شما تمیز داری. وقتی شما میگی انسان و ساحل رو با هم مقایسه میکنی، میگه خب اینا که تو حیوانیت اشتراک دارن، پس تمایزشون به چیه؟ این ناطقه، اون نیست، اون ساحل، این ساحل. تو عرضم به خدمت شما وصف اضافی و نسبی پای مقایسه وصفت هست، دو چیز با هم مقایسه میکنی. الان اینجا انسان و ساحل که تو حیوان مشترک هستن با هم تمایز دارن، اما انسان و حیوان دیگه از یک دیگر تمایز ندارن که. انسان همون حیوان، حیوان همون انسان و یک جسد میکنه. اما تو تمایز و تو تشخص یک وصف نفسی، این ماجیک رو من با هیچی مقایسه نمیکنم، با هیچ. این ماجیک هیچی توش اشتراک نداره، برای هیچ چیزی صدق نمیکنه، با چیز مقایسه لازمه. این یک وصف نفسی است. خود این را، ماجیک را به تنهایی من در نظر بگیرم، میتونم بگم این متشخص است، برای هیچ چیزی قابل صدق نیست، لازم نیست با ماجیک دیگری مقایسهش بکنم. بله، در مقام تمایز من مجبورم اونو با این ماجیک مقایسه بکنم، بگم این ماجیک قرمزه، این ماجیک مشکیه. اما توی تشخص همین خودش رو میبینم، میگم این قابل صدق برای هیچی نیست. دوم، تمیز با کلیت میسازه، یعنی اون دو امر متمایز در اینه که متمایز از یک دیگر هستن، کلی هن. انسان از ساحل تمایز داره، ولی چیه؟ کلیه. انسان بر هزار فرد صدق میکنه، ساحل بر هزار از صدق میکنه، ولی در تشخص دیگه اون کلی نیست، دیگه قابل صدق ارزم به خدمت شما نیست.
این چنجا ما داریم مفهوم رو مستاق داریم میسنیم این که اصلا
بله،
یعنی با هم الان ما میگیم تمیز که با کلیت میسازه،
خب
یعنی مفهومش با کلیت میسازه.
مفهوم چی؟
مثلا الان ماجیک سیاه غیر ماجیک قرمزه،
خب
حالا ماجیک سیاه میتونه بعد خیلی زیاد منطبق باشه، درسته؟
بله.
خب این مفهوم دیگه.
نه چرا مفهوم؟ ما گفتیم اینجا جزئیات که میگیم جزئیات منطقی نیست، تشخص که میگیم جزئیات فلسفی، یعنی تو خارج اونه که برای هیچ
خارجی که دیگه اصلا یه مفهوم نیست.
خب نیست دیگه، بعد قابلیت انطباق نیست.
خب این میشه چی؟
یعنی همون حرف فیلسوفه دیگه.
این میشه تشخص.
میشه تشخص.
اما تو تمیز چی؟
بله؟
تمیز.
خب تو تمیز، بحث اینه که تمیز توی مفهوم ذهنی میتونه مطرح بشه. آقا انسان از ساحل جداست.
میخوام بگم این دو تا رو چرا کنار هم میاریم؟
بله؟
میگیم تمیز و تشخص.
چرا کنار هم؟ چرا کنار؟
میخوام بس فرقاشو بررسی بکنیم. تشخص در خارج، تمیز هم میتونه مثلا در خارج.
خب چون شباهت‌هایی با هم دارن دیگه. بالاخره توی تشخص هم یه نحوه جدایی هست. باید ببینید چه فرقی دارن. اونجا به نحوی جزئی میشه، خاص میشود که با هیچی اشتراک نداره، ولی اونجا از یه ماهیتی جدا میشه، ولی خودش هزاران در هزار فرد مشترک. اینجا شما دارید بود بحثتون ماهیته، بحث ماهوی داریم میکنون دیگه، ماهیت عمه دیگه، یا تو خارج یا تو ذهن. شما الان و تمیز وصف ماهیت، تشخص وصف ماهیت. ماهیتم تو هم خارجم هست، تو ذهنم هست. تمیز در مقام تمیز، پس اگر ماهیت تو ذهنه، اگر ماهیت ذهنی کلیه، تمیز هم در اون معنا داره، میتونیم بگیم تو تمیز ما کلیت هم داریم، تمیز با کلیت جمع میشه. ما که نگم یه ماهیت خاصی رو ببینیم، ماهیت خارجی رو ببینیم که شما میگه این چه هست، یا ماهیت ذهنی رو ببینیم، نه ما ماهیت داره مطلق داره میبینیم. میگه ماهیت در موردش دو تا نکته مطرح هست، یکی تمیز و یکی تشخص. حالا این دو تا وصف که به ماهیت نسبت داده میشه چه فرقی میکنن؟ میگیم تمیز وصف اضافی و نسبی، ولی تشخص وصف نفسی. تمیز جمع میشود با کلیت، تشخص با کلیت جمع نمیشه. خب حالا دیگه برخی بحث ها تکرار، بازم اینا را سریع بگیم که ما عرضم به خدمت شما در زمان مشیا سه نوع تمایز داشتیم. یک تمایز به تمام ذات که تو اجناس عالیه مطرح هست، توی عرضم به خدمت شما اون اعراض نهگانه مطرح هست،
مقولات.
بله مقولات عرضم به خدمت شما. جنس الاجناس ها رو ما چی گفتیم؟ گفتیم اینها به تمام ذات از یک دیگر تمایز دارن. چرا؟ چون اگه بگید یه اشتراکی به حسب ذات دارن دیگه، بس اینا جنس الاجناس نیستن، اون فوق اینها جنس الاجناسه. و ما گفتیم این که میگیم ماهیت رو تقسیم میکنیم اما جوهر اما عرق، گفتیم اون ماهیت یک حیث ذاتی نیست، بلکه اونم یک وصف عرضیست برای این، برای این عرضم به خدمت شما، برای این، برای این مقولات. عرض هم همینطور، عرض رو تقسیم به نقطه میکنه، این نقطه تمایز به تمام ذات دارن. عرض برای اونها یه عرضیست، یه عرضی عامه برای این نقطه هست، خارج لازم این نقطه هست عرضم به خدمت شما. هاکذا ماهیت، لذا اینجا تمایز به تمام ذات دارن، تو ذات هیچ اشتراکی ندارن، که معناش اینه که ذاتشون هم بسیطه. اجناس ها و اعراض نخگانه بسیط هستند. خب این تمایز به تمام ذات، که اگر شما تمایز به تمام ذات رو مطرح کردید، این به تبع اشتراک میشه تو خارج ذات. تو خارج ذات اما ما میگیم اشتراک دارن، همشون تو ماهیت بودن مشترکن، همشون اون اعراض نخگانه تو عرض بودن مشترکن، ولی این دیگه اشتراک خارج از ذات. خب یا تمایز هست به خارج ذات، یعنی در ذات، در محدود ذات اشتراک تام دارن، مثل افراد انسان زید و بکر و عم، تو انسانیت اینا چی دارن؟ اشتراک دارن، همشون انسان. تو چی تمایز دارن؟ تو عوارض، تو عوارض عرضم به خدمت شما. این چه وقت اذان دادن؟ هم خب توی عوارض خارجی اینا اشتراک دارن، چیز تمایز دارن، مثلا این زید پدرش فلانه، ام پدرش کسی دیگریه، بعد ها کسا. پس اینم میشه تمایز به عوارض خارج ذات، و یکیم تمایز به بعض ذات، مثل انسان و ساحل که اشتراکشون تو بعض ذاته، امتیازشون تو فصل خارج ذاته. اینو مشا میگفتن، مشا تمایز را منحصر در این ستا میدونستن، تمایز را. اما شیخ اشراق آمد یه تمایز دیگری رو مطرح کرد به نام تمایز چی؟ تشکیکی، و تو ماهیات اینو مطرح کرد، گفت که ما یه تمایز چهارمی داریم تو ماهیات به نام تمایز تشکیکی، که تو تمام این ستایی که مشیا میگفتند و شیخ اشراق هم قبول کرده یه چیز چهارم آورده، تو همه اونها ما به اشتراک غیر از ما به امتیازه، که من تو توضیحاتم بود، ما به اشتراک غیر از ما به امتیازه، ولی توی فضای تشکیک ما به اشتراک و ما به امتیاز یکی هستن. اون وقت این شیخ اشراق این تو فضای ماهیت مطرح میکنه، میگه ببینید سفیدی، سفیدی ماهیته. خب یه سفیدی برق شما دارید، یه سفیدی کاغذ دارید، هر دو سفیدن. خب هر دو تو چی اشتراک دارن؟ تو سفیدی. سفیدی برق و سفیدی کاغذ هر دو تو ماهیت سفیدی اشتراک دارن. تمایزشون به چیه؟ خب اون سفیدتر است، سفیدی برق، کاغذ سفیدیش ضعیف‌تره. خب پس اون تمایزش به سفیدی شدیدتر، این سفیدی شدیدتر چیزی جز سفیدی نیست که بازم سفیدیه، اون سفیدی ضعیفتر، اون ضعیفتر هم باز همون سفیدیه، نه که یه چیزی. همون توضیحاتی که برای تشکیل دادیم، ایشون همه رو تو فضای چی میاره؟ تو فضای ماهیت میاره. خب پس الان میگه سفیدی برق با سفیدی کاغذ اشتراکشون تو سفیدی است، امتیازش تو شدت و ضعف. آقا شدت و ضعف هم چیزی جز همون سفیدی نیست؟ پس اشتراک در سفیدی، امتیاز در سفیدی، همون تشکیک دیگه. خب ملا صدرا چی گفت؟ ملا صدرا گفت من این که یک تمایز چهارمی داریم قبول، این که ستای مشتا بشه چهارتا من قبول دارم، ولی من حرف شما شیخ اشراقو در این که آمدی تشکیک را تو ماهیت جاری دانستی این قبول ندارم. تشکیک تو ماهیت معنا نداره. چرا؟ چرا که حالا علامه نگفته یک مقدار توضیح بدیم چرا؟ ما گفتیم الماهیت و من حیثیه لیست الا هیر، ماهیت به حسب خودش فقط خودشه، لا موجوده و لا معدومه، لا شدیده و لا ضعیفه. شدت ضعف تو ماهیت نخوابیده، وگرنه اگر بگید شدت توی ماهیت خوابیده باشه یعنی این دیگه سفیدی، این اگر بگید شدت خوابیده یعنی این مفهوم سفیدی دیگه بر مفهوم بر اون سفیدی ضعیف صدا نکنه، اگر بگید ضعف خوابیده یعنی این برای اون سفیدی شدید صدا نکنه. اگر که شما میبینی در ضعف دو تا ماهیت بخواد دو تا نوع میشه، دیگه بس که تشکیل چی شد؟ تشکیل آن است که یه نوع دارید اشتراک تو همونه، امتیازم تو همونه. خب اگر یه نوع دارید یعنی این شدت و ضعف بیرون از اونه، نسبت به اون علی السویه هست لا به شرطه، لذا هم بر سفیدی شدید صدق میکنه هم بر سفیدی ضعیف. اما اگه شما بخواید بگید آه نه اون سفیدی شدید، این سفیدی داره شدت داخلش، خب دیگه بر سفیدی ضعیف صدق نمیکنه، و اگر بگید ضعف داخلش باز اون صدق نمیکنه. لذا ملا صدا میگه من تشکیک رو قبول میکنم ولی تو وجود مطرح میکنم، تو فضای وجود تشکیک وجود داره. تا برسیم بحث تشخص که دیگه امروز نمیرسیم. الفصل الثامن فی تمیز الماهیات و تشخصها، درباره تمیز ماهیات و تشخص ماهیات. تمیز ماهیت من ماهیت اخرى بینونتها منها و مغایرتها لها بحیث لا تتصادقان، تمیز ماهیتی از ماهیت دیگر، این جدایی اون ماهیت از اون ماهیت دیگر است و مغایرت اون ماهیت نسبت به اون ماهیت دیگر است، به گونه ای که اینا برای دیگر صدق نمی کنن. نمیتونی بگی انسان ساحل است، ساحل انسان است. که تمیز الانسان من الفرس به اشتمالی علی الناطق، مثل تمیز انسان از عبس به واسطه ای که این انسان مشتمل بر ناطق است. و تشخص کون الماهیت به حید یمتن و صدقها علا کسیری، تشخص شیه این که ماهیت بگونه ای باشد که ممتنع باشد صدقش بر کسیری. و تشخص الانسان الذی هو زید، مثل تشخص انسان این که اون زید است، یعنی تشخص فقط تو افراد میتونی پیدا بکنی. و من هنا یظهر، از اینجا ظاهر میشه که اولا ان تمیز وصف اضافی و للماهیه به خلاف تشخص فانه نفسی و غیر اضافیه، تمیز یه وصف اضافی و نسبی برای ماهیت به خلاف تشخص که یک وصف نفسی و غیر اضافی است. و ثانیا ان تمیز لا ینافی الکلیه، تمیز منافات با کلیت نداره. چرا؟ چون تو تمیز چیکار شما میکنی؟ یک کلی را به کلی اضافه میکنی، یک کلی به کلی اضافه بشه که اون کلی رو از کلیت نمیندازه، که میگید حیوان یک کلیه، کنارش ناطق قرار میگه کلیه، دوتا کلی که باعث نمیشه که کلی اول جزئی بشه، بازم اون دوتا با هم بر کثیرین صدق میکنن. فان انزمام کلیین الی کلیین لا یوجب الجزئیه ولا ينتهي الیها و ان تکرر بخلاف تشخص، چون که انضمام کلی به کلی موجب جزئیت نمیشه، ولا ینتهی الیا و منتهی به کلیت نمیشه، و این تکرر هر چی دلت میخواد کلی اضافه بکن. ها تا روز قیامت و ازم به خدمت شما یک دور کره زمین بچرخه به یک مفهوم کلی مفاهیم کلی اضافه بکن، این بازم کلی است، بازم قابل صدق بر کثیرین هست به خلاف تشخص. دیگه تشخص که آمد دیگه قابل صدق بر کثیرین نیم. این خیلی یه نکته خیلی مهم اینجا گفتن که بعد تو بحث تشخص از همین اضافه استفاده میکنن علامه، که اضافه کردن کلی به کلی باعث تشخص نمیشه، پس باید ببینیم منشأ تشخص چیست. ثم ان التمييز بين ماهيتين اما به تمام ذاتيهما، تمیز بین دوتا ماهیت یا به تمام ذات اونها، کل اجناس عالیت البسیطه مانند اجناس عالیه‌ای که بسیط هستن، از لو کان بین جنسین جنسین عالیین مشترکون ذاتی کانت جنسا لهما واقعا فوقهما و قد فرضا جنسین عالیین هذا خلفهم، زیرا که اگر بین اون دو جنس عالی یه مشترک ذاتی باشد، اون مشترک ذاتی جنس برای اون دوتا هست و واقع میشه فوق اونها، در حالی که ما فرض کردیم اینا جنس عالی هست، یعنی فوق اونها دیگه جنسی نیست، این خلفه. و اما به بعض ذات یا به بعض ذات و هذا فی ما کان بینهما جنس مشترک، اون جاییست که بینشون جنس مشترک باشه. فی تتمایزان به فصلین کل انسان و الفرس، با دو تا فصل جدا میشن مثل انسان و فرس. و اما بالخارج من الذات و هذا فی ما اذا اشترکا فی الماهیت نوعیه، در وقتی که در ماهیت نوعیه مشترک باشن مثل زید و عم. فتتمایزان بالاعراض المفارقه، با اعراض مفارق جدا میشن کل انسان طویل المتمیز به طولی من الانسان القصیر، مثل انسان طویلی که جدا میشود به واسطه طول اون طول خودش، طویل بودن خودش از انسان قصیر. و هاونا قسم رابع اثبته من جوز تشکیک فی الماهیه، الان بحث ما تو ماهیته، در اینجا قسم رابعی داریم که اینو ثابت کرده از کسی که یعنی شیخ اشراقی که تجویز میکند، ممکن میداند تشکیک رو تو ماهیت. و هو اختلاف نوع واحد به شدت و ضعف و تقدم و تأخر و غیره ما، اون اختلاف ارزم به خدمت شما نوع واحد است مثل سفیدی، به شدت و ضعف یا تقدم و تأخر ارزم به خدمت شما و غیره ما. حالا تقدم و تأخر مثلا تو بحث مثلا حرارت یه ماهیت، آتش هم یه ماهیت، اینها بگید اختلافشون به چیه، مثلا بگید که ارزم به خدمت شما اختلاف مثلا به تقدم و تأخره. یا حالا باید تو این مثال آتش و حرارت نشه، مثلا تو بحث زمان، اگه زمان از ماهیات ما بدونیم، مثلا اینها تشکیکشون به تقدم و تأخره، این جزء از اون زمان تو اون جزء زمان در چی اشتراک دارند؟ در ارزم به خدمت شما زمان، دیروز و امروز، دیروز و امروز هر دو زمان هم. خب در چی با هم اختلاف دارن؟ دیروز مقدم بود، امروز مؤخره. خب این تقدم چی دو جز همون زمان نیست، تأخر چی دو جز همون زمان نیست. البته اگه زمان رو ما مثلا متا رو میبینیم چی کار کنیم، مفهوم متا که مفهوم ماهویست، تو متا بیمونه پیاده بکنیم. فی عین رجوعها الى ما به الاشتراک، در عین اختلاف اینها این نوع واحد به شدت و ضعف هست، در عین رجوع ارزم به خدمت شما این شدت و ضعف و تقدم و تأخر الى ما به الاشتراک، به ما به الاشتراک برگردد. این شدت و ضعف چیزی جز همون ما به الاشتراک نیست. والحق ان لا تشکیک الا فی حقیقت الوجود، حق البته اینه که تشکیک وجود نداره مگر در حقیقت وجود. و فیها یجری هذا القسم من الاختلاف و التمایز، و فیها در این حقیقت وجود هست که جاریم، فیها یعنی فقط تقدیم کرده هست، جاری می شود این قسم از اختلاف و تمایز تشکیل. تشکیل فقط تو وجود هست، بله بلعرض وجود توی ماهیت هم تشکیک هست، اولا و به ذات تو وجود تشکیکه، بلعرض در ماهیت تشکیک، وگرنه ماهیت به ماهیت، ماهیت درش تشکیک معنا نداره. و صلی الله علی محمد.